أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواح و آل تراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. مسئله‌ای که دیروز عرض کردیم امروز به یه بیان دیگه و با یه توضیح دیگری تکرار میکنم. ما یه بخشش داریم، هبه کردن و هدیه دادن داریم، یه ابراء ذمه کردن یعنی حلال کردن. در مورد بخشش اگر جنس خارجی فعلا موجوده، مثل این فرش، مثل این ماشین، مثل این خانه، این رو اگر من به کسی مجانی تملیک بکنم اسمش میشه هبه یا هدیه، بخشش. و در این کار حتما قبول طرف مقابل لازم، باید او بفهمه که من این رو به او تملیک کردم و قبول هم بکنه، سکوت بکنه کافی نیست. خب به طریق اولا حق رد کردن هم داره. مثلا من به شما این فرش رو میبخشم، شما میگه من نمیخوام، حق دارید رد کنید. و اگر قبول کردید از من، تا وقتی که تصرفی که تغییر دهنده این فرش هست رو انجام ندادیم، به شرطی که شما از ارحام من نباشید، من میتونم برگردم و این فرش رو از شما پس بگیرم، قابل فسخ هست. البته اگر این بخشش رو به شرط و در مقابل یه بخشش دیگری من انجام داده باشم، یعنی بخشش در مقابل مخشش اگه باشه، من فرش به شما دادم، شما به من پارچه مثلا دادین، اگر اونجور باشه بازم قابل برگشت نیست. اما اگر هبه معوضه نیست و از اون طرف شما هم از ارحام من نیستید، تو اینم تصرف تغییر دهنده ای نکردید، مثلا فرش رو رفو نکردی، اگه فرش احتیاج به رفو داشت رفو نکردی فرش رو. اگر این چنین باشه، تا وقتی این فرش بشه ولو 20 سال بعد، من اگر بگم آقا اون فرش رو پس بدید، در این صورت اون فرش چیه؟ قابل پس گرفتنه. و اگر من اینو بگم، به مجرد این کلام اون فرش از ملکیت شما خارج میشه، وارد میشه در ملک من. این مسئله در مورد اجناس خارجیه، مثل فرش، خانه، زمین، ماشین و بقیه چیزها. اما یه وقتی که شما به من بدهکارید، حالا این بدهی یا به خاطر اینکه من به شما قرضی دادم، یا اینکه من به شما چیزی فروختم و پولشو طلب دارم، یا اینه که شما مستأجر من بودید، اجاره خونه به من بدهکارید، یا اینه که مثلا تصادفی شده و شما عرفاً مقصرید، به من خسارتی زدید، به اون مقدار به من بدهکار هستید. موارد دیگری که ایجاد دین و بدهی میکنه، اگر این چنین باشه، در اینجا شما که به من بدهکار هستید و من طلبکار از شما، اگر ببخشم اون مقدار بدهی رو به شما، متوقف به قبول شما نیست. یعنی شما بگید من قبول نمی کنم. من اگه بگم بخشیدم بدون اینکه شما بپذیرید، این بخشش من انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه بعد از این کلام شما به من شرعاً چیزی رو بدهکار نیست. روشنه؟ حتی اگر شما بیخبر باشید از این کاری که من کردم، مثلا توی خونه من با بچه هم دارم صحبت میکنم، میگم طلبی که از آقای فلان من داشتم، من اون طلب رو نمیگیرم، من حلال کردم، به اونا میگم، شما هم بیخبر هستید اون لحظه تا چه برسه بخواد قبول کنی یا نکنی. اگر شما در این مورد که به من بدهکار هستید من گفتم بخشیدم، در این فرض هم باز ذمه شما به من ادا شده، و اگر بعدن شما بخواید به من بپردازید و من بدون اطلاع شما یه جایی گفتم حلال کردم، اگر اینجور باشه من نمیتونم اون طلب رو از شما بگیرم، مگر اینکه من به شما بگم آقا من ذمه شما رو من بخشیده بودم. این بخشش اسمش ابراء هم هست، ابراء یعنی همین بخشیدنی که نیاز به تر به قبول نداره. یه صلوات محبت بفرمایید. اگر من به شما ببخشم ولی شما بی اطلاع باشید، این دین شما به من ادا میشه، و در این صورتی که دینتون به من ادا شد وقت دیگه من نمیتونم از شما اون طلب رو بگیرم، ولی شما خبر ندارید، فکر میکنی همچنان به من بدهکارید، درسته؟ خب این مسئله یه جاهای اثر میکنه، از جمله مثلا در اون وقت یه وقتهایی هست که خانمها نسبت به شوهرانشون مهریهشون رو میبخشن، همهشو یا یه بخشیشون، جایی هم ثبت نمیکنه، حتی گاهی به شوهره نمیگن، به مادرش این خانم میگه من بخشیدم، مثلا تمام مهرام بخشیدم به شوهرم. اگر این کار رو انجام بدهد، این جمله رو بگه این خانم، در این صورت دیگه طلبی از اون شوهر نداره، و اگه اون شوهر بعدن هم بگه من قبول ندارم، من اونی که بخشیدی من نمیپذیرم، این شوهر بگه من قبول ندارم، باز هم شرعاً بدهکار نیست. وقت اثرش کجا، اثر این مسئله کجا ظاهر میشه؟ اونجا که حالا دعوا ایشالله نمیشه، اثرش اینجوری ظاهر میشه که اگه مثلا 50 تا سکه مهریه این خانم بوده، اگه نبخشیده بود، این آقا وقتی بهش این سکه ها رو میداد، این سکه ها چون مهریه بود خمس بهش تعلق نمیگرفت. اما اگه این خانم اول بخشیده باشه و بعد این آقا 50 سکه رو بده، اولا این خانم نمیتونه بگیره مگر بعد از اینکه به شوهرش اعلام کنه که تو به من بدهکار نیستی، اگه میخوای بدی بده، اگه نمیخوای بدی هم نده. و حالا اگر شوهر بهش داد، الان این سکه ها گرچه معادل اون مهریه است، ولی این سکه ها دیگه مهریه نیست، این سکه ها میشه یک هبه و بخشش. و به نظر بیشتر فقها ها بخشش خمس داره، توجه کردید؟ این جای اولی است که اثر میکنه. جای دومی هم که اثر داره اونجاست که اگر این خانم مهریهشو نبخشیده بود و این شوهر فوت کرده بود، به اندازه 50 تا سکه یعنی مهریهش از اصل ماترک، از اصل اموال اون شوهر باید داده میشد به این خانم، و این قبل از تقسیم ارث بود. اما الان که این خانم بخشیده، در این صورت حتی اگه اینو از اصل ماترک بدن به این خانم، این خانم نباید بگیره، حتی اگه اون آقا هم وصیت کرده نمیتونه بگیره، مگر اینکه اون آقا میدونسته که بدهکار نیست و وصیت کرده، حالا این به عنوان ثلث اون آقا میشه داده میشه به این خانم، نه به عنوان مهریه. و باز چیزی که در به خاطر ثلث کسی مالک میشه، اینم خمس داره اگه تا پایان سال مصرف نشه، ولی اگه هبه نکرده بود خمس نداشت. موارد دیگری هم در این زمینه وجود داره که حالا اگر عمر و توفیقی بود زمان دیگری انشاءالله خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب روز روز جمعه است و تعلق بیشتری به ساحت مقدس حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا له الفدا دارد و آیاتی که از سوره مبارکه توبه حسب قراری که اگر توفیق تلاوت پیدا می کردیم امشب به این آیات می رسیدیم. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این دعای که در قرآن کریم غیر از سوره توبه باز هم ما داریم تکرارش و مشابه این آیه در سوره مبارکه صف و در سوره مبارکه فتح آمده. خب یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، اینها اراده میکنند و دوست دارند که نور خدا رو با دهانهای خودشون خاموش کنند. و یعب الله الا ان یتم نوره، اما خدا این کار رو اجازه نمیده و اراده خدا بر این تعلق گرفته که نورش را تمام کند اگرچه کفار نمیپسنده. و خدای متعال همون کسی است که رسولش رو با هدایت و دین حق فرو فرستاده لیظهره علی الدین کله، تا بر همه دین ها چیره شود و مسلط شود ولو کره المشرکون، اگرچه مشرکین را چنین چیزی خوش نیاید. خب این که کفار و مشرکین میخوان که نور خدا رو با دهان خاموش کنن یعنی کنایه است از فعالیت های بی ثمر که خدا میخواد بگه یه کارای خیلی بی فایده ای دارن میکنن. اون نوری که خدا میخواد در عالم خلقت بتابد نور شمع نیست که با یه فوت دهان خاموش بشه و خدا این نور خودش رو حفظ میکنه. در روایات ما بیان شده که این نکته قبلا وجود داشته و در بین امت اسلامی هم این مسئله وجود داشته و همچنان هم به نحوی در جریانه که مثلا فرعون میخواست که حضرت موسی به دنیا نیاد که تاج و تخت او و سلطنت او رو به هم بریزه، یه کید و مکر عظیمی هم به کار برد و جنایت فوق العاده‌ای که امروزه بهش میگن نسل کشی به راه انداخت و پسر بچه ها رو میکشت، دختر بچه ها رو زنده نگه میداشت و این مسئله در این حال مانع تولد حضرت موسی نشد و حتی حضرت موسی توی کاخ و بساط خودش رشد کرد و این یه نکته اضافه تری بود برای فرعون. همین مسئله راجع به وجود مقدس امام عصر علیه السلام هم اتفاق افتاد. تو بعضی روایات داره که بنی عباس اگر در میان ما تیغ ستم خودشون رو فعال کردند و ما رو کشتن، اینا برای این جهت بود که آخرین حجت از دودمان ما به دنیا نیاد تا اونها با خیال راحت زندگی بکنند و به جور و ستمشون ادامه بدن. ولی خدای متعال بالاخره وجود مقدس اون حضرت رو به دنیا آورد. البته بعضی ها با خود حجت خدا به این معنا در نیفتادند. قبل از حضرت ولی عصر علیه السلام این آیه رو امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام در مورد علی ابن ابی حمزه بطائنی حضرت تطبیق کردن این آیه رو. علی ابن ابی حمزه بطائنی کسی بود که وکیل امام هفتم علیه السلام بود توی گرفتن وجوهات شرعیه از مردم. وقتی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شهید شدن، 70,000 درهم نزد او جمع شد. این پولا او رو وسوسه کرد. یه دو نفر دیگه هم بودن که وکیل حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بودن، نزد یکیشون 30,000 درهم، نزد یکی دیگه 10,000 درهم بود. اینا دیدن این پولا رو بخوان به امام بعدی که امام رضاست تحویل بدن صرف نداره، لذا گفتن، ادعا کردن که موسی بن جعفر علیه السلام زنده است و ما وکیل اون حضرت، این پولا پیش ما هست تا حضرت از غیبت بیاد و امام بعدی در کار نیست. انکار کردن وجود، یعنی امامت حضرت رضا علیه السلام رو انکار کردن. اینا تو تاریخ تا چند سالی هم، حدود شاید 100 و خورده سال هم دوام آوردن، مشهور شدن به طایفه واقفیه و اون نفر اصلیشون همین علی ابن ابی حمزه بطائنی بود. وقتی امام، یک کسی با امام رضا علیه السلام درباره این علی ابن ابی حمزه بطائنی صحبت کرد، جالبم این بود، تو پرانتز بگم، اینا دیده بودن که در میان اصحاب حضرت موسی بن جعفر اون کسی که از همه وجیه تر هست در اون زمان شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، یونس بن عبدالرحمن. رفتن پیش او، پیشنهاد کردن که تو اگه بیای با ما موافقت کنی، از مجموع این پولایی که پیش ماست 10,000 درهم ما به تو میدیم، که او گفت که من دینم رو به این چیزا نمیفروشم. و همین مسئله باعث شد که چه تهمت های عجیب و غریبی به این یونس بن عبدالرحمن زدند و حتی این تهمت ها به قدری گسترش پیدا کرد در زمان، در اون زمان گسترش پیدا کرد که حتی یه عده‌ای که به امامت حضرت رضا علیه السلام هم معتقد شدند، اون تهمت ها رو درباره یونس ابن عبدالرحمن قبول کرد. یه وقتی یونس ابن عبدالرحمن خدمت حضرت رضا بود، در زدند، خادم رفت دم در، اومد گفت آقا مثلا اهل فلان، از اهل فلان جا هستن، میخوان بیان به دیدن شما. اینا همونایی بودن که با یونس ابن عبدالرحمن بد بودن، ولی در این حال واقفی نبودن، شیعه امام رضا بود. حضرت به یونس فرمودن برو پشت پرده، و تا اینا نرفتنم از اونجا بیرون نیا، ساکت بمون تا اینا بره. اینا اومدن نشستن، بعد از سلام احوال پرسی اولیه با حضرت شروع کردن به بدگویی از یونس بن عبدالرحمن. گفتن، امام رضا علیه السلام هم هیچ جواب اونها رو نداد، هیچ. اینا بعد از اینکه همه حرفاشون رو زدن، یه پاشتن رفت. وقتی رفتند امام یونس از پشت پرده اومد بیرون. تو روایت داره که اشکش در آمده بود و اشک میریخت. وقتی حضرت رو دید و حضرت گفت که آقا به خدا قسم اون چی که اینا میگفتن در من نبود نیست. جمله ای رو امام علیه السلام به او فرمود که جمله خیلی عجیبیه، برای همه ما هست تو این روزگار، ممکنه برای کسی یا کسانی هم از این امتحانات بیاد. حضرت فرمود که چه زیانی میکنی تو اگر مردم درباره تو بد بگوین، اذا کان امامو که انکر را بوین. وقتی امامت از تو راضیه چه زیانی میکنی که حالا مردم پشت سر اینجوری بگن یا اونجوری بگن؟ من که اصل هستم، من که امامتم، از تو باید راضی باشم که هستم، تو واسه چی دیگه نگران؟ توجه کردی؟ این یه معیار برای همه ما که ما ببینیم امام ما از ما راضی است، یا اینکه ما در صدد راضی کردن زید و عمرو و بکر و خالد و بله اینا چی میگن، اونا چی میگن، پشت سر ما چه صحبتهایی میشه نمیشه. خیلی جمله جالبی است که اگر امام تو از تو راضی بود دیگه واسه چه زیانی داری این حرفا که پشت سرت میزن. و ما باید اینجوری ببینیم، ولی حالا راضی بودن مردم، تعریف کردن یا مخالفت کردن، یه وقت اونجوری بود. حالا فرض کنید که الان به شکل مجازی شه، اینکه من صفحه مثلا اینستاگرامی چقدر فالوور داره، اگه تعدادی زیاد بشه احساس کنم که چقدر من مثلا عجیبم، غریبم، اگه نه کسی دنبال کننده نداره و اگر هم اصلا چهار تا شاخ شکسته مثل خود من هستن که ما رو هم رفته، هممون رو هم رفته، یه نفر دو نفر هم حساب نمیشیم، اگه اینجوری باشه احساس سرشکستگی بکنم و در پی این باشم که جذب آدم ها رو بکنم، درسته؟ جذب کنم آدم ها رو به خودم. این اشتباه دیدن صورت مسئله است. بعضی وقتها هست من همین جا این تذکر رو عرض کنم، گرچه از اون نکته که بخوام بگم درباره وجود مقدس امام عصر علیه السلام به قدری فاصله میگیرم، ولی مناسبتشون پیش آمده عرض میکنم. گاهی میگن آقا فلان کلیپو وقتی که مثلا تولید کردن مردم خیلی جذب شدن، حالا این کلیپ توش صداهای حرام، آواهای غیر مشروع داره یا نداره، جذب مردم رو تعقیب میکنن. سوال مهم اینه که مردم جذب صدای زیبا و آوای دلانگیز شدن یا جذب امام زمان شدن؟ بین این دوتا خیلی فرقه، ولی خیلی فرق. خدا رحمت کنه مرحوم هاشم خزای سراج، شوهر عمه ما بود، این قصه رو نقل میکنه. گفت که یه روزخانی بود دوره قاجار که خیلی خوش صدا بود، به نام تاج نیشابوری معروف بود. حنجره‌ای که میگفتن او داشته توی خوندن، اون وقت که بلنگو و اکو و این حرفا نبوده، صدای اوف صدای فوق العاده عجیبی بود. مشهد اونجا میخونده، گاهی هم تهران میاده، البته جای دیگه هم دعوتش میکرد. ایشون میگفت که یه وقت این تاج نیشابوری دعوت کردن، ماه رمضان مدرسه سپه سالار جدید که الان شده اسمش مدرسه شهید مطهری، همین پایین مجلس. اگه رفته باشید اون مسجد میدونید که شبستان مسجد اون کنار قرار داده، گنبد رو شبستان نیست، زیر گنبد خالیه. زهرایشون اونجا منبر میرفته و مردم جمعیت پر بوده تو اون مسجد برای نماز و بعدم ایشون میرفته منبر. میرفته منبر و یه روز با اون امام جماعت ایشون حرفش میشه. بعد مثل که با اون امام جماعت میگه من بهت میفهمونم مطلب. و فردا بین نماز ظهر و عصر میره زیر گنبد، یه منبر شکسته اونجا بوده، میره بالا منبر رو شروع میکنه زیر صدا زدن. جمعیت از پای مسجد میان در حالی که نماز عصر نخوندن، میان پای منبر اینو بند خدا امام جماعت هم حالا یا فرادا خونده یا بود مثلا دو سه تا خوندن، خلاصه یه همچین حالی، یه اینجوری حالگیری از امام جماعت کرده. بعدن به اون امام جماعت گفته بوده که ببین مردم به خاطر دلی من میان نه به خاطر نماز تو. این قصه خیلی جاها هست که مردم جذب صدای خوب میشن، اما جذب امام حسین هم میشن، جذب امام زمان هم میشن. بله ما گاهی اینا رو اشتباه میکنیم، یه فیلمی بسازیم که مردم جذب حضرت بشن. اگر از راه مشروع داریم این کار میکنیم خوبه، اما اگر یه خورده میخوایم یه قاچ از حرامم توش بزنیم تا مزه کنه به مردم، ولی بدون او مردم اصلا جذب نمیشن، معلوم میشه مردم جذب این حرامه شدن. و خدا نمیخواد که ما دینشو، اولیاءشو، خودشو از راه حرام ترویج کنیم. بله از همون راهی که خودش گفته ما به همون شکل ترویج کنیم، اونایی که مشتریان جذب میشن. و چون ملاک تعداد نیست، ولی ما باید به وظیفه‌مون عمل کنیم. درسته. امام رضا علیه السلام به یونس بن عبدالرحمن فرمود که وقتی امام از تو راضیه دیگه تو چه نگرانی داری؟ بقیهش مهم نیست. این معنا این نیست که من به مردم اهانت کنم، نه، همین این کارو بکنم امام راضی نیست، توجه کن. اما اگر مردم بیشتر راضی میشن، اگه من یه مقداری پیچ حرام و حلال شل کنم، ولی سخت نگیرم، اگه اینجوری باشه دیگه اون وقت خیلی خوب میشه، چون مشتری من زیاد میشه. ولی مشتری منه، نه مشتری امام زمان. درسته. مشتری امام زمان او تو اونجا داستانش متفاوته. اینو داشته باشیم تو ذهنمون. لذا این که آقا اونجا جمعیت، من نمیگم هر جا جمعیت زیاده جذب حرام شده ها، اینم عرض نمی کنه، ولی معیار این نیست که کجا جمعیت بیشتر میره کجا جمعیت کمتر. کدوم صفحه اینستاگرامی فالوورش بیشتره، کدوم کمتره، کجا بیننده بیشتری داره، کجا بیننده کمتری داره، اینا هیچ کدوم ملاک نیست. ملاک حجت خداست. درسته. خب این رو داشته باشیم. برگردم در مورد وجود مقدس ولی عصر علیه السلام. خب میخواستند وجود مقدس اون بزرگوار رو با ترفندهایی که دارند اجازه ندن به دنیا بیاد، یا اگه به دنیا میاد بلا فاصله یا در همون اوائل حضرت رو به شهادت برسونن که خدا وجود اون حضرت رو حفظ کرد، به صورتهای مختلفی که بعضیش حالت حفظ خارج از ضوابط عادی و به صورت معجزه آسا بود و از این وقتا به صورت تدبیرهای عادی بوده، یعنی لزوماً حفظ حجت خدا همیشه از طرق معجزه آسا نیست و همیشه هم از طرق عادی نیست، گاهی این از گاهی آن، گمان که خود پیغمبر خدا را هم خدا با ترکیبی از این موارد تا قبل از آخرین توطئه‌ای که بشود که حضرت مسموم و شهید بشه، تا قبل از او خدا بعضی وقتا اون حضرت رو به شکل معجزه وار و گاهی هم به صورت عادی حفظ کرد، چون پیغمبر ما هم خیلی مورد توطئه بود، سر تا سر عمرش پیامبر از ولادت بلکه از قبل از ولادت جریانات توطئه و ترور برای اون حضرت چیده بودن، چون میدونستن یه همچین پیغمبری بناس بیاد و از کودکی نوجوانی جوانی کتابی در این زمین است که کتاب جالبیه که آیا پیغمبر ترور شد یا نشد. این کتاب را بخونید، موارد مختلف رو تو تاریخ کنار هم جمع کرده و آدم میبینه چه چیزهایی در مورد اون حضرت به کار رفته و چه توطئه های عظیمی بوده. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، در مورد خود پیغمبر خدام صدق میکنه که خدا حفظ کرد وجود اون حضرت رو تا اون نقطه‌ای که خواست، اینجا میتونست حفظ کنه ولی دیگه اونجا اراده خدا این نبود که اون بزرگوار رو حفظ کنه. ولی در مورد وجود مقدس ولی عصر علیه السلام این اتفاق افتاد و اون حضرت محفوظ موند از اون توطئه ها و امروز هم به صورتی که خود اون حضرت مکلف است به تکلیف الهی داره خودش رو حفظ میکنه تا زمانی که برسد که از ناحیه خدا اذن داده بشه که اون حضرت خودش رو معرفی کنه. خب و این علی رغم خواسته کفاره و دین خدا هم بر همه ادیان پیروز میشه. بعضی روایات ما داریم، من در اینجا عرض میکنم انشاءالله بزرگوارانی که اهل فضل و کمال هستن اگه بنده اشتباه میکنم من راهنمایی کنم. ما بعضی روایات داریم که امام زمان علیه السلام بعد از ظهورشون یهود و نصارا به دین خودشون باقی هن. بعضی از روایات داریم که کسی بعد از ظهور اون حضرت غیر مسلمان باقی نمیمونه، چون حق به صورت کامل برای همه اشخاص روشن میشه و دیگه اونجا نقطه انتخاب بین حق یا مرگ، یکی از این دو، و دیگه کسی باقی نمیمونه مگر اینکه وارد در دین اون بزرگوار بشه. ولی اینکه اونایی که وارد میشن در دین اون حضرت به درجات مختلف ایمان باشن ولی دیگه کفر باقی نیست. این دو دسته روایت رو داریم. بعضی تصور کردن اینا با هم تعارض داره ولی گویا اینا به دو برهه از دوره پس از ظهور اون حضرت اشاره داشته باشه که اوائلش ممکنه حضرت به صورت اول یه مماشاتی با این دو گروه بکنند و تا جایی که برای اونها حالا مهلتی رو معین میکنند، ولی اگر هم برسه اون زمانی که اینها دیگه مخیر بین اسلام و مسیحی بودن نیستن، مخیر بین یهودی بودن و مسلمان بودن نیستن، اگر به اونجا برسه حتما حق روشن میشه برای اونها. امام زمان ما صلوات الله علیه خصوصیتی دارند که هیچ یک از انبیا و اولیاء پیش از خودشون ندارن. بعضی خصوصیات خاص امام زمان ماست. یکی از اون خصوصیات اینه که تمام معجزاتی که پیش انبیاء گذشته بوده و ائمه پیش از اون بزرگوار همه داشتن، تماما پیش این بزرگوار. یعنی آتش ابراهیم، آتش ازت میره تو آتش نمیسوزه، خاتم سلیمان در دست حضرت، بادی که در اختیار حضرت سلیمان بوده مسخر این بزرگوارم هست، عصای موسی در کف اون بزرگوار هست، حضرت مرده زنده میکنه، کمان که عیسی ابن مریم سلام الله علیه این کار رو انجام میداد، همونطور که جدش با اشاره ماه رو دو نمی کرد و حیوانات صحرایی مثل سوسمار و اینها با اشاره اون حضرت به صورت واضح و آشکار شهادت دادند به رسالت اون حضرت و خیلی کارهای دیگه. جدش امام چهارم سلام الله علیه آمدن با محمد ابن حنفیه کنار حجر الاسود، حضرت زین العابدین به محمد حنفیه فرمود که به صورت واضح و آشکار این سنگ جواب حجت خدا رو میده، تو با او حرف بزن، اگه جواب تو داد تو حجت خدا بعد از پدر من هستی و منم حرف میزنم، ببین جواب منو میده یا نمیده. محمد حنفیه صحبت کرد، هیچ جوابی از این سنگ بلند نشد، مردم هم جمع شده بودن نگاه میکردن و امام چهارم علیه السلام وقتی خطاب کردن به اون حجر الاسود به صورت آشکار مردم میشنن صدا از توی سنگ بلند میشه، شهادت داد اشهد انک حجت الله، تو حجت خدایی. این سنگ شهادت میدهد به امامت امام زمان ما پس از ظهور اون بزرگوار. همه آنچه که داشتند، آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری نزد امام زمان ماست و به این ترتیب هیچ کس برای او هیچ شبهه‌ای پس از ظهور اون بزرگوار باقی برایش نمیمونه، که حالا مسئله شاید اینجور شاید اونطور، اصلا به صورت شاید نیست، مسئله بسیار واضح خواهد شد. البته بعضی ممکنه تو همون شرایط بازم قبول نکنند که وقت اونجا دیگه خدا اراده میکند که حیات اونها ادامه پیدا نکند. عرض من تمام. خدا رحمت کنه بزرگواری از علمای اصفهان بود به نام مرحوم شاه مجتبی لنکرانی که ایشون هم دوره های آقای خویینا بود تو نجف، بعد آمده بود ایران، در اصفهان ساکن شد ایشون و تا آخر عمرم اونجا بود و به رحمت خدا رفت. مرد خیلی فاضل و ملایی هم بود. ایشون قضیه رو نقل میکرد که در کشمیر پاکستان یا هند تعزیه‌ای برقرار میکردن شیعیان اونجا. اون شیعیان خیلی هم به این تعزیه اهمیت میدادن. یک سال وقتی خواستن نفرات تعزیه رو بچینند، خب یک طرف یک کسی باید نماد امام حسین بشه که نماد حضرت عباس، حضرت علی اکبر اینا، خب افرادی معین شدند و این قسمت تکمیل شد. به صف مقابل که رسید نماد عمر سعد معلوم شد، کسی که باید جای شم باشه، کسی که جای خولی سنان. بعد میپرسیدن به شکل داوطلبی که کی حاضره مثلا نماد مثلا خولی بشه، یه کسی میگفت من. گفتن کی حاضره که نماد ده هرمله بشه؟ هیچ کس جواب نداد. دو مرتبه پرسیدن، باز کسی حاضر نشد. بعد شروع کردن به پیشنهاد کردن، آقا شما؟ گفت من نمیتونم. اون یکی دیگه گفت من نمیتونم. دان بابا تعزیه بدون هرمله که نمیشه. یه نفر پیشنهاد کرد، گفت که حالا که اینجوره هرمله تون تعزیه های ما نقش زیادی نداره، ما بریم یه هندو بگیریم بشه پولی بدیم، میگیم بیاد این کنار تعزیه ما وایسه، یه تیر و کمانم بهش میدیم، میگیم این آقا وقتی شروع کرد به خوندن شعر، شعرش به این ابیات که رسید، تو یه تیری رها کن، اینم پولت. این پیشنهاد رو قبول کردن و رفتن یه هندویی رو آوردن کنار صحنه تعزیه، شروع شد تعزیه. خب تعزیه پیش رفت تا اون جایی که این امام حسین تعزیه یه کودک شیرخوار رو روی دست گرفت، شروع کرد به شعر خوندن. زامن شدم بر مادرش تا تر نمایم هنجرش. رحمی به حال مسترش گرید و سیرابش کن. بنابود به این شعر که میرسه، این شخص اون تیر رو پرتاب دیدن پرتاب نکرد. اون شخص گفت شاید این حواسش نیست، یکی دو بار دیگه شروع کرد به خوندن شعر. زامن شدم بر مادرش تا تر نمایم. رحمی به حال مزترش گیرید و سیرابش. بعد یه وقت نگاه بیشتر کرد، دید اصلا نیست، این بنده خدا تو صحنه تعزیه نیست، این کجا رفته؟ یه چند لحظه دیگه دیدن این اومده با یه جام آب وارد. صدا زد، شما اهل چه دین و ملتی هستید؟ یه بچه یه آب میخواد، پدرش برای او آب میخواد، به من میگید باید یه تیری به سمت او رها کن. بینما هو یخاطبهم، هنوز سخن آقا سید الشهدا به پایان نرسیده بود. اذ رماه حرملة ابن کاهل الاسدی بسهم مسموم له ثلاث شعب فبقى على حلقه فذبحه من الاذن الى الاذن ومن الوريد.